مبارک ملک تا آخر سوره مبارکه مرسلات.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
کوشش کنید این متاعی که ما داریم و هیچ کس نداره، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ کس نداره در دنیا، این را معرفی کنید.
زندگی برتر با موضوع سبک زندگی قرآنی. آیات القرآن تجلت فی کل مساجدک بلادی تتناثر فینا اطیابا تدعونا للخیر تنادی فأضاءت بالنور الهادی بالحکمة والفلق البادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر پاکان، بر نیکان، بر دوستان اهل ایمان. یک بار دیگه با شنیدن حکایت‌هایی از مجموعه حکایت‌های جاری و ساری در زندگی عادی ما، دانش‌ها و تجربه‌هایی رو به دست میاریم و دقت‌هایی رو اندوخته می‌کنیم. حکایتی رو پیش رو داریم که اون رو باید با هم بشنویم. از حکایت‌های ساده زندگی ما، از کشمکش‌ها و نارضایتی هایی که ممکنه انسان ها در ارتباط های با هم داشته باشند و راه تبدیل این نارضایتی ها به رضایت. با هم حکایتی رو میشنویم تحت عنوان بازگشت و بعد از اون با هم سخن خواهیم گفت در حواشی اون و در تجربه اندوزی های از این حکایت.
بازگشت، نویسنده علی پازوکی.
این حیوان مزاحم باز اومده تو زمین ما، کلی علفا رو خورده، کلیش هم له کرده.
خاک بر سرمون شد. اگه چیزی نمونه که تحویل بدی، پول پیشی که بهمون داده رو پس میگیره.
کاش فقط پول پیش بود، باید کلی هم ضرر زیان بدی.
باید بریم پیش کت خدا.
این چند باری که رفتی مگه افاقه کرد؟ پسر کت خدا داره دامادش میشه، کت خدا هم طرف اونه.
با خودش صحبت کن مرد، بگو بیا تکلیف حساب رو مشخص کنه. خب
این زمین بین من و جابر تقسیم شده، باید حد زمینمونم مشخص شه.
هی خدا، آخه چرا پدر بزرگ زمینش رو بین نوش و پسر کارگرش تقسیم کرده که حالا همون پسر خدا آرام بنده نیست؟
چاره اینه، فردا میرم پیش جابر باش صحبت میکنم.
اومدم بابا، چه خبره؟ اومدم. والا بابا، آقا برام خوش اومدی مرد.
جابه این رسم همسایگیه.
چی شده باز؟
حیوانت باز اومده تو زمین منو، کلی علف و خورده، کلی دیگه‌اش هم له کرده.
جد خدا گفته باید وارسی بشه که حسار از کجا کشیده شه. تا اون موقع کاری از دست من برمیاد.
چی میگی مرد ناحسابی؟ این که تو حیوانتو ببندی و حواست بهش باشه چه ربطی به کت خدا و حسار کشیدن داره؟
ای بابا تو هم. من که نمیتونم حیوان زبون بسته رو قلو زنجیر کنم یا از صبح تا شب حواسم بهش باشه که کجا میره. ایوونه دیگه.
همین امروز باید حسار بکشیم و حد زمینمونو مشخص کنیم.
پس بفرستم دنبال کت خدا من.
کشیدن حسار زمینی که نصفش مال من و نصفش مال تو، چه دخلی به کت خدا؟
ببین برام جان، ببین عزیز من، ببین اون چهار تا درخت گردرو میبینی؟ ببینی؟
خب
وسط زمین جفتمونه. خب باید معلوم شه میفته تو سهم من یا سهم تو.
اون درختارو پدر بزرگم وقتی جوان بوده خودش کاشته.
خب
معلومه اونا مال منه.
پس باید چت خدا بیاد تا تکلیف درخت ها معلوم بشه.
چقدر تو تمایی جابر، همین زمینم صدقه بهت دادم.
آی مراقب عرض زدن باش. برو حالا فکراتو بکن، وقتی به نتیجه رسیدی بیاد تا درباره حصار تصمیم بگیریم. برو عزیزم، برو.
خدا ازت نگذره، خدا ازت نگذره دقل باز.
این گاوه بیچاره داره از درد به خودش میپیچه مرد. پس اینا کجا رفتن که هنوز نیومدن؟
دیروز با ماشین رفت.
با ماشین؟ وقتی با ماشین برن یعنی تو چند روز نمیان؟ خب
به ماچ
مرد، خب تا اونا برگردن که گاو زبون بسته تلف میشه.
بهتر
چی؟
خودشون میدونستن گاوشون آبستنه.
اگه به داده گاو نرسیم که هم خودش هم گوساله زبون بستش تلف میشه.
هل کن زن، این آدم از خدا بیخبر رو نمیشناسی؟ اگه بریم تو زمینش هزار و یه تهمت بهمون میزنه و از همون سکه و طلایی نداشتش رو تلف میکنه.
باید تو به دنیا اومدن گوسالش کمکش کنیم. خدا رو خوش نمیاد تا صبح دووم نمیار این زبون بسته.
به ما چه؟ اصلا بهتر که بمیره. انگار یادت رفته همین حیوان تمام محصولاتمون رو نابود کرد و کلی هم به دهی رو دستمون گذاشته.
حالا میخوای انتقام تو از این حیوان بگیری؟
اصلا اگه این گاو بمیره واسه ما خیلی بهتره.
خیلی خوب، حالا بیا بریم تو طویله یه فکری به حال این گاو بیچاره بکنیم.
نه من میام، نه تو حق داری بری.
بهرام گناه داره، خشم تو رو سر این حیوان زبون بسته خالی نکن.
دست از سرم بردار زن، ولم کن دیگه، گفتم نه. جابر چی کار میکنی؟
سلام مرد، چطوری؟
داری حصار میکشی؟
تو مگه همینا نمیخواستی؟
آره، اما تو که مخالف بودی.
حالا بدش کن، هرچی بود تموم شده.
خب تکلیف این درخت ها چی میشه؟
اونا مال آقا جونت بود دیگه، حالا مال خودته.
جابر راستش بود، نقشه چیه؟
نقشه؟ مرد حسابی، این حصار زودتر از اینا باید کشیده میشد. همه چیز مشخص. مرد
مطمئنی؟
بله.
یهو فردا نیایی بزنی زیرش همه چی خراب کنی.
ببین اون گاو و گوسالش رو ببین. ببین تو زنت نبودین الان هر دو مرده بودن. برو حالا یه بیل و کلنگ بیار، تو هم کمک کن تا زودتر کار حصار کشی تموم شه. مرد برو دیگه.
باشه، میرم سعید و سهراب و خبر میکنم بیان کمک. یه دستخط هم بنویسیم، اونا پاشو امضا کنن که حصار رو با رضایت خودت کشیدیم.
برو که کلی کار داریم پسر،
زود بر میگردم.
آره برو بیا، برو بیا.
خب اختلاف ها، تفاوت ها و برداشت های متفاوت توی زندگی ماها به عنوان انسان هایی با ظرفیت های ذهنی مختلف، تجربی مختلف به طور فراوان وجود داره. شما در فضاهای شبکه های اجتماعی میبینید کسی یک پیامی رو میگذاره و نوع جوابگویی به این پیام چقدر در میان افراد مختلف متفاوته. یک خانم جوان یه طور جواب میده، یک خانم مسن به شکل دیگری، یک فرد ناراحت و ناراضی به گونه دیگری جواب میگه و فردی آرام و متین به شکل دیگری. ما در مجموعه این اختلاف ها در رفت و برگشت میان آنچه در ذهن ما میگذره و آنچه که در واقعیت وجود داره میبینیم کشمکش های زندگی شکل میگیره. توی فضای خانوادگی همین هست. مرد و زن در یک خانه با حس‌های مختلف، با شرایط مختلف، با اندیشه‌های مختلف، تحلیل‌های مختلف دارند از رفتار هم، از شرایط زندگی، از نوع کاری که باید انجام بدن و به تبع اون برداشت‌های مختلف، رفتارهای مختلفی رو هم انجام میدن. نتیجه این میشه که این اختلاف‌ها به یک کشمکش، به یک اعتراض و به یک آسیب منجر میشه. راه خروج از این مسائل اینه که ما به فکر پدید آمدن دو کلمه در روابطمون باشیم، ایجادش کنیم. یک انصاف، دو احسان. انصاف یعنی خوب گوش بدیم به جای اینکه مجادله کنیم، درگیر بشیم و بپرسیم تا دقیقاً نقطه نظر فرد مقابل رو متوجه بشیم و انصاف بدیم که آیا درسته یا درست نیست و از فضای لجاجت بیرون بیایم و بعد از اون احسان کنیم. احسان رو در فارسی ترجمه کردن نیکوکاری، یعنی کاری رو که انجام میدیم که قاعدتاً باید کار خوبی باشه که دنبال او هستیم، اون رو نیکو انجام بدیم، کار حس انجام بدیم، نیکو انجام بدیم اون کار خوب رو. این یک کلمه که خداوند می‌فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها.
این احسان ها احسانی به خیشتن، به خود هست و هر کسی با احسان به دیگری در واقع داره به خودش کمک میکنه. در آیات قرآن در نظامی که خداوند قرار داده اونقدر جایگاه بالایی داره که گاهی وقتا خداوند میفرماید که همین احسان باعث میشه که خداوند اتمام نعمت و اعطای کتاب خودش رو به نیکوکاران داشته باشه. البته شاید همیشه نشه این احسان رو کرد یا انصاف رو داشت، اما به محض اینکه متوجه بشیم که خطایی صورت گرفته باید جبران کرد و این جبران هم حال ما رو خوب میکنه هم حال دیگران رو. در حکایت هم این رو شنیدیم. آرزوی حضور انصاف و احسان رو در تمامی ابعاد زندگی برای همه مؤمنان دارم. موفق باشید.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
احکام صیام. به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسین اسکندری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با اینکه بخشی از البته بخش کمی از مسائل مربوط به صیام و صوم و روزه باقی موند، اما به دلیل اینکه نزدیک شدیم به ایام عید فطر از مسائل زکات فطره عرض بکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید، مسئله کلی زکات فطره این هست: کسی که موقع غروب شب عید فطر، ملاحظه بفرمایید، موقع غروب شب عید فطر بالغ باشه، عاقل باشه، هوشیار باشه و فقیر نباشه، باید برای خودش و کسانی که نانخور او محسوب میشند برای هر نفر یک صاع که تقریبا 3 کیلو میشه گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و اینجور مواد غذایی رو به مستحق بده. اگر پول یکی از اینها رو هم بده کفایت میکنه. حالا مسئله این هستش که آیا پدر میتونه زکات فطره رو مثلا به فرزند نیازمند خودش بده؟ جواب این هستش که آقا فرمودن اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر اینا ایالاتشون محسوب میشه، باید مخارج واجب اونها رو بپردازند. یعنی قبلن پرداخت مخارج بر عهده اونها واجب شده، دیگه زکات فطره یک واجب دیگری است، لذا نمیتونه چیزی از زکات فطره رو بابت مخارج زندگی به اونها بده. ولی مثلا برای ادای دینشون یا مایحتاجی که تأمین اونها بر پدر واجب نیست، اشکال نداره اینو بده. آیا جایزه که زکات فطره رو انسان به عنوان هدیه به خیشاوندان نیازمند خودش بده، اونایی که مستحق هستن؟ بله، میتونه به عنوان هدیه بده، لازم هم نیست به اونها بگه که این زکات فطره است، ولی باید خودش در نیت قصد زکات بکنه. خب زمان کنار گذاشتن این زکات فطره چه موقعی است؟ بعد از اثبات حلول ماه شوال که همون غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان اتفاق میفته، میتونه کنار بگذاره. اگر نماز عید میخوانه، دقت کنید، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت بکنه یا کنار بگذاره. اما اگر نماز عید نمیخونه، تا ظهر روز عید فطر مهلت داره که کنار بذاره، از مالش جدا کنه یا بره پرداخت بکنه اگر براش مقدور هست. و اگر کسی کنار گذاشت مبلغی از پول رو به عنوان زکات فطره، نمیتونه در او تصرفی بکنه و او رو در جای دیگه‌ای هزینه بکنه. خب آیا زکات فطره رو قبل از ماه مبارک رمضان یا قبل از غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان میتونه انسان به فقیر بده؟ نه، هنوز وقت واجب نرسیده که چی رو بده. اینی که شما نماز ظهر رو قبل از اذان ظهر بخونید، این کفایت نمیکنه. ولی اینجا یه استثنایی داریم، میتونه اون رو به عنوان قرض به فقیر بده و در روز عید فطر اون طلب خودش رو در نیت خودش بابت فطره حساب بکنه و در واقع دیگه از او اون رو مبلغ رو مطالبه نکنه. یه مسئله که خیلی سوال میشه این استش که آیا میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان میاد، این تکلیف فطرش چی میشه؟ آیا به عهده صاحب خانه است یا به عهده خودشه؟ آقا فرمودن فطره، اون زکات فطره بر عهده صاحب خانه نیست، مهمان یک شبه نانخور حساب نمیشه. انشاءالله یه تتمه هم داره در برنامه بعد، انشاءالله به عرض شریفتون خواهد رسید. یا الله یا
از پخش رادیو قرآن در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. تلاوتی رو تقدیمتون میکنیم با صدای استاد حمید رضا احمدی وفا، سوره مبارکه فرقان آیات 56-76 و سوره مبارکه فجر آیات 1-14 به مدت 25 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وعباد الرحمن
والله